علیه و سلم هست. قبلا مفصل در مورد سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدت یک سال بیان شد به لطف خداوند، و در ادامه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور طبیعی نوبت به خلفا میرسه. به ترتیب فضیلت و افضلیت به طور قطع نزد اهل سنت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق هست رضی الله عنه، و بعد از ابوبکر صدیق عمر فاروق، و بعد از اون عثمان ذی النورین، و بعد از اون علی بن ابی طالب و مابقی عشره مبشره، و سپس باقی اصحاب از مهاجرین و انصار رضی الله عنهم اجمعین. یه نکته که در بحث مدارسه سیرت ابوبکر صدیق یا به طور کلی خلفای راشدین مورد توجه قرار بدیم اینه که تاریخ زندگی انسانهای نخبه رو می نویسه. این چیز طبیعیه، در هر ملتی در هر جامعه ای آدمها به چند دسته تقسیم میشن یا به درجات متفاوتی تقسیم میشن. بعضی درجهشون بالاست، بعضی اکثریت مردم متوسطن، و عده کمی هم هستن که در درجات پایینن. اونایی که در درجات بالا هستن و میتونن مسیر تاریخ رو تغییر بدن، یعنی یک نخبه به تمام معنا در هر جامعه خیلی کم پیدا میشه، در هر قرنی خیلی کم پیدا میشه همچه استعدادهایی، همچه نیروهایی، و اون فرد نخبه میتونه تاریخ رو عوض بکنه. و یکیش ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. خب یک واقعیت و ما باید بپذیریم، خیلی آدم ها در دنیا زندگی کردند و مردند و رفتند، ولی چه کسی تأثیرگذارتر از اول انبیای خدا در روی کره زمین و بعد از اون خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما الان که اینجا هستیم از ثمر زحمات رسول الله، و تمام مسلمان های دنیا و چه بسا غیر مسلمان ها زندگیشون رو تنظیم کردن بر اساس فرموده های رسول الله. ایمان ندارن ولی میفهمن که این شخص نخبه است، و یک عقلی هست مافوق عقل انسان ها، و صحبت هاش رو در زندگیشون پیاده دارن میکنن. اونچه که در قرآن اومده، اونچه که در سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، بین میگن نخبه، بین میگن تأثیرگذاری در جهان. و بعد از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق، ببینیم وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن کل ملت مسلمان مختصر میشد در سرزمین حجاز، در سرزمین حجاز، جزیره العرب قسمتی از سرزمین حجاز هست، و سرزمین حجاز محدودش میره تا اول خاک روم، مستعمرات روم، برسه به عراق، برسه به ایران. در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام وارد ایران نشده بود، اسلام وارد خاک روم نشده بود، شام اصلا فتح نشده بود، و در زمان ابوبکر صدیق فتوحات شروع شد. البته به خاطر اینکه زمان خلافت ابوبکر کم بود به اون شکل فتوحات انجام نشد، ولی در زمان عمر فاروق 10 سال خلافت داشته میبینیم کل ایران مسلمان میشن، فتح میشه کل ایران، خیلی سرزمین پهناوری که ایران اون روز نه مثل ایران امروزه، ایران قبل، ایران قدیم خیلی بزرگتر از ایران الان بوده، تا محدوده افغانستان، سند، پاکستان، قفقاز، اینا همه جزء ایران بوده، و منطقه شام به همین شکل تا نزدیک های پایتخت روم هم مسلمان ها پیشروی میکنن در زمان عمر فاروق، و در زمان عثمان این فتوحات ادامه داشته، در زمان بنی امیه ادامه داشته، و بالاخره کسی که استارتش رو زد که اسلام رو از جزیره العرب، از سرزمین حجاز بیرون برد ابوبکر صدیق بود. کسی که اسلام رو از سرزمین حجاز گسترش داد و از اونجا سرایت داد به سایر جهان، ابوبکر بود و در ادامه ابوبکر عمر فاروق بود که حتی به قاره آفریقا هم رسید. قسمت‌های از خاک آفریقا، اروپا و بیشتر قسمت‌ها در قاره آسیا بود. پس ما تاریخ خلفا رو می‌خونیم چون به عنوان یک نخبه نگاه می‌کنیم به ابوبکر صدیق، حالا منهای بحث نگاه دینی. نکته دوم، ما مسلمانیم و پیرو قرآنیم. ابوبکر صدیق برادر ماست چون اون هم مسلمان بوده و مؤمنین همه با هم دیگه برادرن. انما المؤمنون اخوه، لازم نیست که زنده باشه مرده باشه، چه قرنی چه دهری باشه، کل مؤمنین با هم دیگه برادرن و وقتی که دعا میکنن لازم نیست که حتما زنده باشه. و ابوبکر صدیق به عنوان یک الگویی که به قرآن عمل کرده و چقدر موفق شده، ما ایشون رو به عنوان اسوه و الگو رو داریم که قرآن چجور آدم رو تربیت میکنه و سر موفقیت ابوبکر صدیق چه بوده که ما در همون مسیر گام بگذاریم و نه فقط ابوبکر بلکه کل صحابه، خصوصا خلفای راشدین، چون خداوند عزوجل به ما دستور داده از صحابه اتباع بکنیم. گذشتگان صالح ما صحابه‌اند و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دستور داده که به خلفای راشدین از اونها تبعیت بکنید. خداوند متعال هم دستور داده در قرآن والذین تبعوهم به احسان، کسانی که از اونها تبعیت میکنن. ما به عنوان مسلمان میخوام از صحابه تبعیت بکنیم، از منهجشون، از راه و روششون، از اون چیزی که اونها رو موفق کرد. به همین خاطر ما زندگانی خلفای راشدین رو میخوام بخونیم، میخوام مدارسه بکنیم. نکته بعد، ما چرا باید حالا سیرت خلفا بخونیم، سیرت ابوبکر، عمر که انسانهای مثل ما بقیه انسانها بودن، چرا سیرتشون و زندگانیشون مهمه؟ دو تا نکته بیان شد، یکی بحث نخبه و تأثیرگذاریشون در جهان و دوم از نظر قرآن ما مکلفیم از سیرت اونها اتباع بکنیم، از منهج اونها اتباع بکنیم. و نکته سوم که میشه توضیح داد اینه که دین از کانال صحابه به ما رسیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن رو جمع آوری کرد در زمان خودش، ولی قرآن چاپ نشد که کل جهان پخش بشه از اون کتاب، از قرآن، بلکه فقط یه نسخه بود که نزد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدارش بود و مقداری هم پخش بود نزد اصحاب. در زمان ابوبکر صدیق قرآن ها رو، یعنی نسخه های مختلف قرآن رو یک جا جمع کردن و یک جمع در زمان خود ابوبکر صدیق انجام شد و جمع دوم در زمان عثمان بود رضی الله عنه. و در زمان عثمان قرآن به 7 نسخه چاپ شد، در 7 نسخه و به 7 منطقه فرستاده شد و بعد از اون دیگه استاد بوده و شاگرد و حفظ قرآن و قرآن رو ترویج دادن در جهان. خب چه کسی اون واسطه بین شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما، چه کسی هست؟ صحابه. صحابه اونها رو گسترش دادن و اگر ما به صحابه یک ذره اعتماد نداشته باشیم، خب از کجا معلوم که در زمان اونها دستکاری نکرده باشن؟ از کجا معلوم که دین رو صحیح و سالم و کامل به ما نقل کرده باشن؟ خب تشکیک پیش میاد. لذا ما مکلفیم سیرت صحابه رو بخونیم، خصوصا کسانی که نقش اول داشتن در ترویج قرآن و توزیع قرآن در جهان، که ابوبکر باشه و عثمان. ما زندگی اونها رو میخونیم تا مطمئن بشیم که اینها چه جور آدمایی بودن و در قرآن ما و در دین ما شکی ایجاد نشه. و به همین خاطر هست نکته چهارم که خداوند عزوجل در قرآن چندین آیه نازل کرده که من از صحابه راضیم، من راضیم، اینها آدمهای خوبی هستند. و آیات هم خیلی مختلفه، مثلا و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کسانی که از همه سبقت گرفتن از مهاجرین و انصار. خب از مهاجرین 100% ابوبکر جزء همین آیه هست، 100%. عمر هست، عثمان هست، علی هست، این 4 خلیفه بدون شک جزء این آیه هستن. که میفرماید خدا عز و جل و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خدا داره میگه که من اونها رو به بهشت داخل میکنم، برای همیشه مندگار میشن در بهشت. کی؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی. یعنی شما دلتون جمع باشه، یعنی خیالتون راحت باشه که دینی که دارید یک دین کاملا سالمه و دست نخورده به شما منتقل شده و ما دیگه فقط بمونه دغدغه خودمون که آیا عمل میکنیم یا نه، چقدر عمل میکنیم، دیگه دغدغه این نداریم که واقعا آیه یک کلمه جا به جا شده یا نه. این رو عرض میکنم چون واقعا هستن بین مسلمان ها کسانی که ادعا میکنن ما شک داریم در قرآن واقعا اینا خوب به ما رسوندن یا نه، چون واقعا احزابی گروه های وجود دارن ما به صورت قاطبه و بدون شک بعد از این که خوندیم زندگی اونها و اطمینان پیدا کردیم که چقدر انسان های والا مقامی بودن، ما دلمون جمع میشه و مطمئن میشیم به دینی که داریم. و آیات زیادی هست که من فقط همین یک آیه سوره توبه آیه 100 رو خدمت شما قرائت کردم و الا خیلی آیات در این زمینه وجود داره در قرآن. تاریخ خلفای راشدین به دو دوره تقسیم میشه، خلفا دورشون به دو قسمت تقسیم میشه، دوره اول دوره فتوحات، وحدت کلمه، انسجام و یک دوران خیلی خوب عالی و طلایی که زمان ابوبکر بوده، عمر بوده و نیمی از زمان عثمان. و دوره دوم دوره مشاجره هست، اختلافات نظر هست که از نیمه دوم زمان عثمان شروع میشه تا زمان علی و تا زمان حسن رضی الله عنهم اجمعین و تا وقتی که خلافت دست معاویه میفته دوباره عام الجماعه اتفاق میفته و کل مسلمان ها به مثل قبل همه جمع میشن و فتوحات از سر گرفته میشه. اما چرا، مگه چه شد که اختلافات پیش اومد؟ انشاءالله بحث ماست، موضوع ماست، به طور مفصل سر جای خودش انشاءالله با آنها پرداخته میشه به حول قوه الهی. باز به عنوان یک مقدمه، حالا ما وارد امشب نمیتونیم وارد سیرت ابوبکر بشیم، مقدار بحثای مقدماتی هست که اینها لازم ذکر بشه. تاریخ که به ما نقش شده، الان میخوام سیرت مثلا ابوبکر بخونیم. خب ما چطوری و از کجا به ما رسیده سیرت ابوبکر؟ تاریخ نویسی یک فنه و یک علمه و الان در دانشگاه ها رشتهی به نام تاریخ مخصوص همین زندگانی خلفا تدریس میشه و رشته هایی وجود داره در داخل کشور و خارج، تاریخ اسلام و مفصلا اینها دیگه نوشته شده. و این کتاب های تاریخ از کجا آمده؟ کتاب های تاریخ از زمان، اینا خوبه که بدونیم، تاریخ از زمان خود زمان اصحاب منتقل می شده، یعنی بچه های صحابه سیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و زندگانی ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو نقل می کردن. چطوری؟ سینه به سینه. اونجا دیگه به این شکل فرهنگ و رسم نبود که کتاب و چاپخانه باشه و نه، بلکه شاگردایی بودن که پیش فرزندان صحابه شاگردی میکردن، مثلا ابان ابن عثمان فرزند سیدنا عثمان رضی الله عنهما، ایشون استاد تاریخ بوده و نقل میکرده، یا برادر عبدالله ابن زبیر، عروه ابن زبیر مورخ بوده و تاریخ رو نقل میکرده. و بعد از اون که دیگه نوشتن کتاب تاریخ شروع شد، ابن اسحاق، ابن هشام، تا برسه در زمان امام طبری که دیگه مفصل کتابهای تاریخ نوشته شد. پس این که تاریخ نقل بشه از زمان خود صحابه شروع شده. پس ما باز هم خیلی از قسمتهای تاریخ برای ما معلومه و ما اعتماد داریم، اطمینان داریم به تاریخی که از زندگی خلفا خصوصا به ما رسیده. خب باز هم در همین قضیه یک نکته به توجه داشت. البته طبیعیه که در قرنهای بعدی آدمهای جور و جور، آدمهای ناخلف، مورخین مغرض هم اومدن در وسط، اومدن و سیرت ابوبکر و عمر نوشتن و به خورد مردم دادن. این آدم هم داریم، مثلا لوط بن یحیی به نام ابو مخنف، کنیش ابو مخنفه. هر اون چه که ناسزا هست میگه به صحابه و خودش هم استاد تاریخ بوده، مورخ بوده و به این شکل در دنیا پخش کرده آراش و الان آرایشون در کل جهان وجود داره، ابو مخنف. یا مثلا افراد ضعیف مغرض نبودن، اهل سنت بودن، اما از نظر حالا فکر و یا شخصیت و یا نقل و نقل قولی که میکردن در حد ضعیف بوده، مثلا سیف ابن عمر یا واقدی. اینها کسانی هستند که امکان داره حالا یه وقتایی یک جاهایی در بحث خودمون اسم از اینها بیاد، چون بعضی روایت های خیلی عجیب و غریب مشهوره و خیلی جاها در مدارس مثلا خونده میشه، اونجا میگیم که حالا این نقل قول از انسانهای معتبر هست یا از همچین مورخانی که علمای تاریخ اونها رو زندگیشون رو بررسی کردن و در موردشون صحبت کردن که اینها رو، این افراد مواظب باشید روایات رو از اینها نگیرید و اگر میگیرید با این شرط و شروط روایت ها رو ازشون قبول بکنید. انشاءالله جلسه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث رو شروع میکنیم، چون اومدن ابوبکر بعد از رفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوده، چون بحث خلافت از خلیفه، خلیفه تا وقتی که آدم اصلی باشه خب خلیفه لازم نیست، خلیفه یعنی کسی جاش هست خودش میره یکی دیگه جاش میشینه، اینش میگن خلیفه. پس خلیفه فخلف من بعدهم خلفون، وقتی که یک نسلی میرن بچه هاشون جاشون رو میگیرن، اون بچه هاشون میشن خلیفه اونها. و خلیفه رسول الله یعنی کسی که جای رسول الله میشینه. پس تا وقتی که خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم هست خلیفه در کار نیست و لازم هم نیست. و در بدایت مریضی رسول الله، وفات رسول الله که کم کم لازم میشه به خلیفه برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، ماشاءالله جلسه بعد از اینجا شروع میکنیم انشاءالله.